هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه مروارید شرق که به مدت 59 دقیقه از گروه جامعه تقدیم شما میکنیم.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همراهان محترم سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین‌المللی چین CRI همراه شما هستیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده و ازتون دعوت می‌کنم امروز هم برنامه مروارید شرق رو با ما همراه باشید.
و ما بخش‌هایی که امروز تقدیمتون می‌کنیم.
اخبار چین، روایت‌هایی از چین و بخش روی خط پکن که توسط همکارانمون در رادیو چین تهیه میشه.
تجربه چین که روایت خارجیانی است که چین را دیدند و شینجیانگ امروز که به معرفی استان شینجیانگ چین می‌پردازه.
بخش نگاهی به چین شامل مطالبی درباره تاریخ، فرهنگ و طب سنتی چین، قطعه نمایشی با موضوع داستان‌ها و افسانه‌های چینی.
گزارش و مصاحبه با افراد آشنا با چین و همچنین مسابقه با جوایز نفیس.
در همین شروع برنامه خبر رو میشنویم که همکارانمون در چین تهیه کردن.
ران چنگچی، سخنگوی مطبوعاتی سامانه ماهواره‌ای موقعیت‌یاب بیدو، روز پنجشنبه 27 دسامبر در پکن اعلام کرد سامانه پایه بیدو 3 چین ایجاد شده و از همین روز شروع به خدمت رسانی به سراسر جهان می کند. این تحول چارچوب خدمت رسانی سامانه بیدو را از منطقه به سراسر جهان گسترش می دهد و سامانه بیدو رسماً وارد دوره خدمت جهانی شده است. به گفته این مقام، بر اساس برنامه ریزی از سال 2019 تا سال 2020، چین 11 ماهواره بیدو 3 و 1 ماهواره بیدو 2 پرتاب خواهد کرد و ضمن تقویت خدمت به مناطق آسیا و اقیانوس آرام، توانایی خدمت رسانی جهانی سامانه را افزایش خواهد داد. ساخت شبکه جهانی بیدو 3 تا سال 2020 ادامه یافته و تکمیل خواهد شد. همچنین در سال 2035 سامانه موقعیت‌یاب جامع گسترده‌تر، هماهنگ‌تر و هوشمندتر با محوریت سامانه بیدو ایجاد خواهد شد. بر اساس داده‌های منتشر شده اداره ملی آمار چین در روز پنجشنبه 27 دسامبر، درآمد مؤسسات بزرگ صنعتی چین از ماه ژانویه تا نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11.8% رشد کرده است. بنابر گزارش ها از ماه ژانویه تا نوامبر سود 34 صنعت از 41 نوع صنعت بزرگ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. شایان ذکر است که درآمد صنعت استخراج نفت و گاز طبیعی 3.3 برابر شده و صنعت تولید فراورده های معادن غیر فلزی 44.2% رشد کرده است. با این حال رشد صنعت خودروسازی 6% و تولید تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی 0.4% کاهش یافته است. بر اساس گزارش روزنامه مردم در سال 2018 ساخت و ساز تأسیسات زیربنایی در زمینه ترافیک چین سریع‌تر شده و سرمایه گذاری در راه آهن به 792 میلیارد یوان و در جاده و راه‌های آبی 2300 میلیارد یوان و در فضاپیمایی کشوری به 81 میلیارد یوان رسید. پیش بینی می‌شود که در کل سال طول راه آهن راه اندازی شده جدید 4000 کیلومتر باشد که در این میان 2600 کیلومتر از راه آهن تندروست و طول جاده های راه اندازی شده 86 هزار کیلومتر خواهد بود که 6 هزار کیلومتر آن بزرگ راه است. همچنین طول خطوط کشتیرانی درجه بالای رودخانه ای 700 کیلومتر افزایش یافته است. مجمع سرمایه گذاری در معادن یک کمربند یک جاده چین و تانزانیا در سال 2018 چندی پیش در پکن برگزار شد. سونگشین رئیس هیئت مدیره گروه طلای چین اعلام کرد برخی کشورهای طرح کمربند و جاده از معادن غنی طلا برخوردارند و مردم آنها سنت استفاده از طلا دارند. صنعت طلا می تواند به صنعت پیشتاز همکاری بین این کشورها تبدیل شود. به گزارش رسیده در آسیای جنوب شرقی جامعه مشترک المنافع و آفریقای جنوبی منابع غنی طلا دارد و میزان ذخیره 26 کشور تولید کننده طلا در این مناطق به حدود 26700 تن میرسد که 46% ذخیره کل جهان را شامل می شود. این در حالی است که میزان تولید طلای آنها حدود 1160 تن و 36% میزان تولید کل جهان است. از میان این کشورها غیر از چین و هند که دو کشور بزرگ مصرف کننده طلا در جهان هستند، ترکیه، عربستان سعودی و ایران نیز در بازار طلای جهان مصرف قابل ملاحظه ای دارند.
شما همچنان شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگی 3558 سامانه پیامکی ماست.
میریم بخش روایت هایی از کشور چین را میشنوید.
همکاری چین و تایلند در گردشگری منطقه مثلث تله. اکنون شرکت‌های چینی و تایلندی به منظور توسعه خدمات گردشگری با قایق در منطقه مثلث تله دست به دست هم دادند. شرکت‌های چینی و تایلندی روز سه‌شنبه 3 سند را در بندر چیانگ ساین شمالی در تایلند امضا کردند و خواستار توسعه خدمات سفر با قایق در امتداد رودخانه لانچانگ مکونگ شدند. شرکت سرمایه گذاری گردشگری استان یوننن با مسئولیت محدود و شرکت گروه چیانگ ساین جدید با از امضا کنندگان اصلی این اسناد مشترک هستند که شامل بازاریابی خدمات گردشگری با قایق در رودخانه مکونگ و سفر یک روزه گردشگران برای بازدید از مناظر تایلند، لاوس و میانمار است. آنها همچنین خدمات گردشگری با قایق را در این مسیرها راه اندازی می کنند و گسترش می دهند. منطقه مثلث طلایی به نواری مثلث شکل واقع در ناحیه مرزی کشورهای تایلند، میانمار و لاوس در آسیای جنوب شرقی اشاره می کند. به طور کلی بیش از 3000 روستای بزرگ و کوچک در این منطقه وجود دارد. ایالت شیشوانگ باننان واقع در جنوب استان یوننن چین به منطقه مثلث طلایی نزدیک است.
رودخانه مکونگ یکی از مهمترین علل تشکیل منطقه مثلث طلایی به شمار می آید. رودخانه مکونگ از استان چینگهای در شمال غربی چین به سمت جنوب جریان دارد و از 6 کشور چین، لاوس، میانمار، تایلند، ویتنام و کامبوج عبور می کند. این رودخانه با طول 4009 کیلومتر رشته کوههای شیبدار آسیای جنوب شرقی را از وسط به چند قسمت تقسیم کرده است. همچنین به علت وجود دره‌های عمیق و شاخه‌های فراوان رودخانه مکنگ، بخش‌های زیادی از منطقه با محدودیت‌های حمل و نقلی روبرو شده است. مساحت مثلث طلایی حدود 150 تا 200 هزار کیلومتر مربع است. با توجه به پیچیدگی‌های جغرافیایی و رشته کوه‌ها و محدودیت‌های حمل و نقلی، ارتباطات مثلث طلایی در زمینه اقتصادی و فرهنگی با مناطق پیشرفته بسیار کم است و بر این اساس زندگی مردم محلی نسبتاً نامطلوب است. کشورهای مربوط طی مدت زمانی طولانی نتوانستند تأثیر مثبتی بر منطقه مثلث طلایی بگذارند و این منطقه را کنترل کنند. متاسفانه در منطقه مثلث طلایی کشت خشخاش صورت می‌گیرد و گروه‌های مسلح مواد مخدر تولید می‌کنند و به نقاط گوناگون جهان می‌فروشند. مثلث طلایی همراه با منطقه هلال ماه در ناحیه مرز افغانستان، ایران و پاکستان و منطقه مثلث نقره‌ای در ناحیه مرز کولومبیا و ونزوئلا به عنوان منبع سه‌گانه مواد مخدر در دنیا شهرت دارد. در سالهای اخیر کشورهای منطقه به توسعه و آبادانی منطقه مثلث طلایی اهمیت دادند. در حال حاضر منطقه مثلث طلایی به یکی از معروف‌ترین نقاط دیدنی در شمال تایلند تبدیل شده است که هر سال تعداد زیادی از گردشگران سراسر جهان را به خود جلب می‌کند. در ورودی این منطقه بنای بلند به ارتفاع 4 متر قرار دارد که بر روی آن به زبان تایلندی و انگلیسی کلمات مثلث طلایی نقل شده‌اند. مغازه‌های فروش سوغات محلی و رستوران‌های مختلف در همه جای منطقه دیدنی مثلث طلایی دیده می‌شود. در اینجا لباس‌های زیبای اقوام تایلند، یشم‌های گرانبهای میانمار و خوراک‌های کوهستانی لاوس به فروش می‌رسد.
اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ مروارید شرق. نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، بعد از طرح سوال مسابقمون شما میتونید بلافاصله تلفن همراهتون رو بردارید، پیامک بفرستید به 30558. لطفا نام و نام خانوادگی فراموش نشه و نام برنامه مروارید شرق رو هم در پیامک خودتون ذکر بکنید. در روز چهارشنبه به نفرات برتر به قید قرعه جوایز نفیس و ارزنده‌ای رو خواهیم داد و نام شما رو هم در آخرین برنامه، یعنی در همون روز چهارشنبه، حتما در برنامه اعلام خواهیم کرد. پس ما منتظر شما هستیم. پس از طرح سوال لطفا پیامک بفرستید به 30558 با ذکر نام، نام خانوادگی و نام برنامه.
اما سوال مسابقه، لطفا بگویید ارتش سربازان سفالی چین در کدام شهر این کشور قرار داره؟ تکرار میکنم، لطفا بگویید ارتش سربازان سفالی چین در کدام شهر این کشور قرار دارد؟ شماره پیامک 30558.
از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در رادیو بین المللی چین CRI و بخش روی خط پکن رو که تهیه کردند بشنوید.
سلام شنوندگان گرامی، در بخش روی خط پکن امروز من با آقای ماکیار قوتی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز.
مطلب گفتگوی امروز ما، تایوان در روند رستاخیز ملت چین غایب نخواهد بود.
بله، ما اخیراً توی خبرها داشتیم که آقای شی جین پینگ یک سخنرانی را انجام دادند به مناسبت 40مین سالگرد انتشار ابلاغیه خطاب به هموطنان تایوانی مردم چین و علاوه بر این که یک مروری کردند بر تاریخ 70 ساله جدایی دو ساحل تنگه تایوان پیشنهادهای پنجگانه‌ای را مطرح کردند برای کمک به توسعه روابط صلح‌آمیز میان دو تا ساحل این تنگه و همینطور تحقق وحدت و صلح در کشور چین. خب ما قبل از اینکه حرفمون رو ادامه بدیم، آقای لو یک سری توضیحاتی رو آماده کردن درباره روابط تایوان و سرزمین اصلی چین که با هم میشن.
بله، تایوان بزرگترین جزیره چین واقع در جنوب شرقی این کشوره. از قدیم الایام جزو سرزمین چین است. در حال حاضر تایوان و خاک اصلی چین هنوز به یک پارچگی نرسیده، ولی این نتیجه جنگ داخلی چین و هم دخالت آمریکا در این مسئله است. 70 سال پیش حزب گومیندان، حزب حاکم آن زمان چین، در جنگ داخلی با حزب کمونیست شکست خورده و به این جزیره فرار کرد. از آن زمان تا به حال این دو ساحل تنگه تایوان در حالت جدایی است. سخنان شی جین پینگ که شما تازه اشاره کردید نشاندهنده صداقت و حسنیت بالای مردم چین برای تحقق وحدت و صلح در کشور و همانطور یک هشدار جدی به استقرار طلبان تایوان و قدرت‌های خارجی است که آنان قصد دارند در امور داخلی چین دخالت کنند.
خب 40 سال پیش بعد از اینکه ابلاغیه خطاب به هموطنان تایوانی مردم چین توسط کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین منتشر شد، همه اختیارات حقوقی جمهوری خلق چین در سازمان ملل احیا شد و تقریبا همه کشورهای جهان تایوان را به عنوان بخش جدایی ناپذیری از سرزمین چین به رسمیت شناختند.
بله، بعد از انتشار این ابلاغیه پیشرفت‌های چشمگینی در ابعاد مانند برقراری ارتباط هوایی، پستی و تجاری بین دو ساحل تنگه تایوان و رایزنی و مذاکرات بر پایه توافقات بسار 1992 و مخالفت با فعالیت تجزیه طلبانه در تایوان حاصل شد. شی جین پینگ ضمن مرور به این پیشرفت‌ها با دو امر غیرقابل تغییر تاکید کرد. یکی اینکه تایوان بخشی از سرزمین چینه. هر دو ساحل تنگه تایوان به یک چین واحد تعلق دارد و هیچ فرد یا قدرتی نمیتواند این تاریخ و واقعیت قانونی را تغییر دهد. دوم اینکه هموطنان دو ساحل این تنگه چینی هستند. گرزد خون از آب بیشتر است. حس طبیعی و درک هویت ملی هموطنان دو ساحل تنگه تایوان را نمیتوان تغییر داد.
درسته، آقای شی جین پینگ همینطور به دو امر اجتناب ناپذیر هم اشاره کردند. یکی این که هیچ فردی نمیتونه جلوی پیشرفت وضعیت تنگه تایوان به سمت صلح و ثبات رو بگیره و دوم این که اقتدار کشور، رستاخیز ملت چین و وحدت دو ساحل تنگه تایوان یک روند تاریخیه و در واقع هیچ فرد و یا نیرویی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. این دو مورد نتیجه تجربیات تاریخی روابط 70 ساله دو ساحل تنگه تایوان و همینطور یک درسیه برای حل مسئله تایوان در آینده و تحقق رستاخیز چین.
بله آقای قوتی، شما میدونید تایوان تقریبا در 40 سال پیش اون موقع خیلی پیشرفته بود. سطح اقتصادی خاک اصلی چین در مقایسه با تایوان فاصله زیادی داشت.
درسته.
بله، اما امروز خاک اصلی چین دومین جامعه اقتصادی دنیا و بزرگترین شریک تجاری، مقصد صادرات و هدف اصلی سرمایه‌گذاری تایوان است. یک چرخه زندگی 24 ساعته میان دو ساحل تنگه تایوان شکل گرفته.
خب بله، یکی از نکات جالبی که شما گفتین 40 سال پیش تایوان خیلی پیشرفته تر بود ولی الان چین دومین جامعه اقتصادی بزرگ دنیاست. در ادامه همون آماری که شما گفتین، از ژانویه تا نوامبر سال 2018 میزان روابط تجاری دو ساحل تنگه تایوان برای اولین بار از سد 200 میلیارد دلار گذشت که در مقایسه با دوران مشابه سال 2017 16% افزایش داشته.
بله، امروز فکر میکنن نسبت به 40 سال گذشته این شرایط بهتر شده برای تحقق وحدت و صلح میان دو ساحل تنگه تایوان، ولی برای آغاز این روند به حرکت سیاسی نو نیاز دارد. شی جین پینگ به این خاطر پیشنهادهای پنجگانه ای را مطرح کرد. از میان آن می توان به کمک دو ساحل تنگه به رستاخیز ملت و تحقق هدف وحدت و صلح، بررسی طرح یک کشور دو نظام برای تایوان. شما هم می دانید این طرح یک کشور دو نظام الان در هنگ کنگ و مکاو اجرا شده، ولی این طرح اول برای تایوان مطرح شده.
درسته. نکته جالبی که در پیشنهادهای آقای شی جین پینگ میشه به اون اشاره کرد این که از عبارتهایی مثل یک چینی به هموطن خود حمله نمی کنه یا چینی ها باید به چینی ها کمک کنند استفاده کرده بودند، که پیشنهادهایی هستند که میتونن در حقیقت این دوستی رو افزایش بدن.
بله، کاملا درسته. در چین ما یک جمله شعار خیلی معروف داریم، نویسنده آن روشین. این میگه معنیش من میگن چون ترجمه آن یک کمی سخت. برادران هم بابور از امواج پر تلاطم گذشته بار دیگر با یک دیگر دیدار میکنن، بلوی هم لبخند میزنن، نفرت و دشمنی از بین خواهد رفت.
کاملا حرف درستیه و شعار خیلی خوبیه. در واقع الان همه مردم چین در تلاش هستند که رویای خودشون رو به واقعیت تبدیل کنن و مردم تایوان هم به عنوان بخشی از ملت بزرگ چین قرار نیست که از این روند غایب باشن و غایب هم نخواهند بود. همونطوری که شی جین پینگ اشاره کرده، آینده تایوان در گروه وحدت کشور و رفاه مردم تایوان به رستاخیز ملت بستگی داره. مسئله تایوان در یک مقطع تاریخی به خاطر ضعف و ناآرامی توی کشور به وجود اومده و با رستاخیز ملت چین حل میشه. خب به پایان بخش روی خط پکن رسیدیم. توجه شما رو به بخش بعدی برنامه جلب میکنم.
و اما سؤال مسابقه، لطفاً بگویید ارتش سربازان سفالی چین در کدام شهر این کشور قرار دارد؟ شماره پیامک 3558. اما بشنوید تجربه چین رو.
به بخش تجربه چین برنامه امروز خیلی خوش اومدین. همونطور که در جریان هستید، از این به بعد در این بخش جدید قراره تجربه هایی از چین رو با شما در میون بگذاریم که فقط ممکنه برای یک خارجی و یا در مواردی فقط برای یک ایرانی معنی داشته باشه یا جالب توجه باشه. یکی از اولین تجربه ها و احساس های مشترک برای خارجی هایی که اولین بار وارد چین میشوند، حس بی‌سوادی مطلق است. شاید از بین افراد سالخورده به کسی برخورده باشید که خواندن و نوشتن نمی‌داند و به ناچار اسم خیابان‌ها، تابلوها، قبض برق و آب، کاغذهای اداری و خلاصه هر نوشته‌ای را از کسی می‌پرسد. این درست همان وضعیتی است که یک خارجی تازه وارد به چین به محض ورود به آن دچار می‌شود. چه یک فرد معمولی، یک دبیرستانی یا دانشجو، چه استاد دانشگاه و مسلط به چند زبان اروپایی فرقی نمی‌کند. این حس در بیشتر مواقع گیج و مستعصل کننده است و ولی گاه شاید باور نکنید بسته به موقعیت یک نعمت است. همه ی تابلوها و نشانیها و اسامی خیابانها به چینی نوشته شده، همونطور که در ایران طبیعتاً به فارسی نوشته می شود. البته در ایران زیر نوشته های فارسی تابلوها به انگلیسی هم نوشته می شود. ولی در چین لزوماً اینطور نیست. معمولاً زیر تابلوها با حروف لاتین تلفظ اندیشه نگارهای چینی نوشته می شود. این که گفتم گاهی حس بی سوادی نعمت است، بیشتر جنبه مزاح داشت. ولی واقعیت این است که از خیلی جهات در عین عاقل و بالغ بودن، بار مسئولیت‌های زیادی را از دوش فرد خارجی برمی‌دارد. برای همین است که معمولاً وقتی یک خارجی برای تحصیل، شرکت در سمینار، جشنواره، تجارت یا هر کار دیگری به چین دعوت می شود، معمولاً یک یا دو دانشجوی تازه کار زبان انگلیسی یا زبان خود آن مهمان خارجی با او همراهی می کنند تا یک تیر و دو نشان شود.
یعنی هم دانشجو زبان خارجیش را تمرین می کند، هم کار میزبان و مهمان راه می افتد و هم در موارد جدی تر و طولانی تر شغلی و درآمدی برای دانشجوی زبان خارجی ایجاد می شود. البته این روزها به خاطر گسترش جهانی اطلاعات، خارجی هایی که به چین یا تقریبا هر کشور دیگری سفر می کنند، خیلی راحت می توانند چند کلمه و جمله کلیدی را خیلی سریع یاد بگیرند و استعداد و ذوق خودشان را هم بسنجند. خوشبختانه در اماکن گردشگری و موزه ها و امثال آن نوشته ها و راهنمایی هایی به زبان انگلیسی وجود دارد تا کار مراجعان راه بیفتد. درباره وضعیت زبان انگلیسی در چین می شود گفت که از جنبه هایی شبیه وضعیت آن در ایران است. مردم پول و وقت زیادی را صرف یاد گرفتن زبان انگلیسی می کنند، ولی نتیجه چندان خوب نیست، مگر اینکه واقعا علاقه و استعداد در فرد وجود داشته باشد. رادیو و تلویزیون دولتی چین هر کدام شبکه‌ای به زبان انگلیسی دارند که معمولا مخاطبشان جوانها هستند، ولی شبکه انگلیسی زبان رادیو FM در شهرهای بزرگ به خاطر برنامه‌های آواز و موسیقی میان رانندگان تاکسی هم مخاطبان قابل توجهی دارد.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI.
اما در این بخش قطعه موسیقی چینی براتون پخش میکنیم، بشنوید.
ما پرسش امروز ما، لطفاً بگین ارتش سربازان سفالی چین در کدوم شهر این کشور قرار دارند؟ سامانه پیامک ما هم 30558. لطفاً نام و نام خانوادگی و برنامه مروارید شرق رو در پیامک خودتون برای ما ارسال بکنید. در پایان هفته روز چهارشنبه حتماً نام برنده رو خدمت شما اعلام خواهیم کرد و جایزه نفیسی رو هم تقدیم برنده محترممون خواهیم کرد.
اما رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز. شینجیانگ امروز به معرفی استان شینجیانگ چین می پردازه.